أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در زید بحث اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین عرض کردیم دو تنبیه باید ذکر بشه. تنبیه اول رو دیروز عرض کردیم، اما تنبیه دوم این است که در مورد اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین بعضی از بزرگان در رابطه با مجتهدین تعبیر نیابت از مقلدین رو به کار بردن، یعنی اینجور گفتن که احکام عام است و شامل مجتهدین و مقلدین می شود، لکن از اونجا که عوام تمکن از استنباط و فحص از ادله و معارضات ندارند، یعنی قدرت ندارند بر طبق این ادله عمل کنند، مجتهدین به نیابت از اونها عمل می کنند. یعنی تعبیر نیابت از مقلدین در کلمات بعدی ها وارد شده. اون وقت بر این اساس بعضی گمان کرده اند این یک قول سومی در مسئله است، لذا گفتند که اقوال اینجا سه قوله. یه قول این که احکام مشترک بین مجتهدین و مقلدینه، البته همون احکام مورد نظر. یه قول اینه احکام مختص مجتهدینه، یه قول هم این است که احکام عامه ولی مجتهدین نیابت از مقلدین دارند و به جای مقلدین عمل می کنند. این سوء تفاهم یا نیست، نه من عرض میکنم نیست، حالا دارم میگم بعضی ها گمان کردن این یک قول سومی در مسئله است. منشأ التزام به این امر هم همین تعبیر نیابت که در کلمات بعضی بزرگان وارد شده. عرض ما اینه این یک قول سوم در مسئله نیست. کسی که میاد این رو به عنوان یک قول سوم در مسئله قرار میده، این در حقیقت اشتباه کرده. اقوال همون دو قولی است که ما ذکر کردیم. دو قول در مسئله بیشتر وجود نداره. یکی اختصاص این احکام به مجتهدین و دیگری اشتراک این احکام بین مجتهدین و مقلدین. اونچه که بعضی ها توهم کردند و آمدن اون رو به عنوان قول سوم قرار دادن، این همونیست که ما در مقام رد دلیل اول قائلین به اختصاص به اون اشاره کردیم. دلیل اول قائلین به اختصاص خاطرتون هست؟ دلیل اول این گروه این بود که خطابات و ادله این احکام عام بوده و شامل مجتهدین و مقلدین میشه، لکن از اونجا که مقلدین توان عمل به اون ادله رو ندارن و نمی توانند مجاری و موارد را تمیز دهند، با رجوع به مجتهدین و شناخت مجاری و موارد این کار رو انجام میدن، یعنی به واسطه کمک و مساعدت مجتهدین عمل میکنند به این احکام، عمل میکنند به لا تنقض الیقین به شک و امثال اون. نه ببینید ایراد نداره، ولی بحث اینه که ما اینو بخوایم عرض کنیم، اگر ما اومدیم گفتیم مقلدین خودشون توانایی ندارند این کار رو انجام بدن، رجوع به اونها میکنند موارد و مجاری رو میفهمند و عمل میکنند، اینو شما میتونید تعبیر نیابت هم براش بگذارید، لکن بحث اینه این یک قول سومی در مسئله است. آیا حقیقتاً با قول به اشتراک احکام بین مجتهدین و مقلدین فرق داره یا نه؟ ما اینو بخواهم بگیم اشکال نداره، ما اشکالی در تعبیر اشکالی در تعبیرش نداریم، قرار فرمودیم. اگر کسی تعبیر به نیابت به کار ببره و بگی در این موارد مجتهدین به جای مقلدین عمل میکنن، حتی عملش هم خودشون انجام میدن، خب این میشه همون قول به اختصاص. ما هم بگیم اون چه که به عنوان قول سوم مطرح شده رو یک فرض منطبق با قول اختصاص، رو یک فرض منطبق با قول اشتراک، گرچه ظهورش عرض حضور شما در مسئله اختصاص در فرمودید، اما عرض ما اینه، ما این تنبیه دوم رو برای این منعقد کردیم که بگیم در مسئله دو قول وجود داره، اون چرا که بعضی به عنوان قول سوم مطرح کرده اند این فلواقع قول ثالث نیست. اگر کسی بگوید مجتهدین اصلا در مورد این احکام به طور کلی نائب مقلدین هم، حتی در مقام عمل هم اونها رو نیابت میکنند، خب این به حسب ظاهر با قول به اختصاص میخواد. اگر بگه نه مجتهدین و مقلدین مشترکن در خطاب، لکن در بعضی از امور نیابت میکنن مقلدین را، لکن در نتیجه با هم مشترکن، خب این همون قول به اشتراکه. اینات فرمودیم ما همه عرضمون اینه، عرض به حضور شما این قول به عنوان تفصیلی در، یعنی یک قول ثالثی در مسئله نمیتونه محسوب بشه، این در واقع بازگشت به همون نکته‌ای می‌کنه که ما عرض کردیم. نیابت هم که در تعبیر بزرگان آمده نیابت در عمل نیست، نیابت در فحص و جستجوی از ادله و معارضات و امثال اینهاست. و الا نتیجه هم برای مجتهد ثابته هم برای مضلل. این یعنی قول به اشتراک. شناس فرمودی؟ اینم تنبیه دوم. هازا تمام الکلام فی البحث ان اشتراک الاحکام بین المجتهد و المقلد. یه مسئله دیگر در رابطه با اشتراک مونده باشه و اونم اشتراک الاحکام بین العاجز و القادر. این هم یه مسئله مهمی است در اشتراک. یکی از مباحثی که در دائره مبحث کلی اشتراک قرار می‌گیرد بحث از اشتراک احکام بین عاجز و قادر. شما حواستون هست؟ بله؟ معلومه از نوع نگاه کردنت معلومه. نه گوش بده حالا این بله کلی شو بله معلومه بحث اصوله. نه امروز معلومه حواست نیست گوش بده. از حضور شما حالا چون اول من چون دیدم از اول حواست نبود چون بحث تازه شروع شد از حضور شما گفتم حتما از اینجا حواست باشه خواستم تذکر و تنبه بدم. این موضوع موضوع مهمی هم هست که آیا احکام شرعیه خطابات و تکالیفی که در شرع وارد شده این فقط مخصوص کسانی است که قدرت دارند قدرت بر انجام و اتیان اون دستور رو دارن یا این تکلیف و خطاب اعم شامل کسانی که قدرت دارند و کسانی که عاجزند. مشهور قدرت را یکی از شرایط عامه تکلیف می دانند. حتما این مطلب رو مکررن در طی این سالها کثیرن شنیده ای که شرایط عامه تکلیف عمدتا بلوغ عقل و قدرت. وقتی میگیم شرایط عامه تکلیف یعنی شرایطی که در همه تکالیف معتبره. یعنی اگر بخواد تکلیف متوجه به کسی بشه باید بالغ باشه، لذا غیر بالغ مکلف نیست. اگر کسی بخواد تکلیفی گریبان او رو بگیره باید عاقل باشه، لذا گفتن مجنون مکلف نی، اصلا تکلیف متوجه او نیست. در مورد قدرت هم این بحث شده. مشهور این اکثریت قریب به اتفاق فقها ها بر این عقیده‌اند که قدرت مثل بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیفه. یعنی چنانچه کسی قدرت نداشته باشه این اصلا تکلیف متوجه او نیست، تکلیف از دوش او برداشته شده. حالا به غیر از این سه مورد یعنی بلوغ، عقل و قدرت، البته بعضی ها امور دیگری را هم به عنوان شرایط عامه تکلیف گفتن، اما حالا این سه تقریبا شهرت پیدا کرده
که هر تکلیفی به معنای عام باید هر تکلیفی فقط متوجه کسانی می شود که این شرایط رو داشته باشد. حالا در مورد بلوغ و عقل بحثی نیست، یعنی بلوغ و عقل به عنوان شرایط عامه تکلیف مورد انکار قرار نگرفته. کسی نمیده مدعی بشه تکلیف متوجه سبیانم هست، کسی نمیده ادعا کند که تکلیف متوجه مجانین هم میشه، چون یه معیار کلی در مورد توجه تکلیف وجود داره. یعنی اینو همه قبول دارن که تعلق تکلیف به کسی یا گروهی یا شخصی نباید قبیح باشه یا لغو باشه. این نکته رو مورد اتفاقه، منتها بحث هایی که هست در سقریاته که آیا تکلیف به این گروه قبیح هست یا نیست. تکلیف به غیر عاقل و غیر بالغ قبیحه، خب طبیعتا هیچ قانونگذار عادی چه رسد به شارع که همه افعالش بر اساس حکمته، تکلیفی که درش قبح یا لغویت باشه انجام نمیده. اصلا قانونگذار اگر یه قانونی بذاره که هیچ کس نتواند او رو انجام بده، این موجب استهزائه، یه اصلا با حکمت تقنین ناسازگاری داره. یه وقت ببینید قانونی گذاشته میشه به زور مردم رو وادار میکنن، باز اون توانایی هست، توانایی غیر از مسئله اراده و اختیار ها، که مسئله اراده و اختیار یک چیز دیگه است، اختیار یک شرط دیگری است. اگر فرض کنید که کسی را به زور مجبور و انجام کاری بکنن، اونی که اینجا از اون سلب شده اختیاره، اما همین که انجام میده ولو به زور معلوم میشه قدرت داره. ما وقتی میگیم کسی قدرت نداره یعنی اصلا به زورم که باشه توانایی انجام کار رو نداره. مثلا یه علیلی که پاش مثلا فلجه، اینو بخوان به زور بگن تو پاشو راه برو، خب این اگه با زور اصلا هم باشه یعنی اصلا توانایی نداره این کار رو انجام بده، اصلا امکان براش نداره. که لذا این تکلیف، این حکم و دستور به این آدم لغوه یا قبیحه، مخالف با حکمت جعل و قانون گذاری است. این کلیتش تقریبا مورد قبول. ما حالا با این بحث شرایط عامه تکلیف کاری نداریم، ولی به طور کلی اگر قدرت شرط تکلیف دانسته شود، معناش اینه عاجز اصلا تکلیف نداره. و اینجا این بحث هست، مشهور و اکثریت قریب به اتفاق معتقدن تکلیف فقط متوجه به قادره، یعنی منکر اشتراک احکام بین عاجز و قادره. میگن توجه تکلیف به عاجز لغو یا قبیحه و چنین کاری از سوی شارع انجام نمیشه. تأکید مشهور بر این است که خطابات شرعیه اساسا مختص به کسانی است که قدرت دارند. در مقابل مشهور، امام رحمت الله علیه معتقدند احکام مشترک بین عاجز و قادر. ایشون معتقد است، ایشون می‌فرماید خطابات شرعیه شامل همه مکلفین، اعم از عاجز و قادر، لکن عجز در مورد کسانی که قدرت ندارند به عنوان عذر محسوب میشه. تکلیف متوجه به همه مکلفین هست، هم عاجز و هم قادر. وقتی گفته میشود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی این وجوب صوم متعلق شده به کسانی که می توانند روزه بگیرند و کسانی که نمی توانند روزه بگیرند، همه مشمول این خطابند. منتها کسانی که نمی توانند روزه بگیرند، مرض برای اونها عذره، ناتوانی عذره. یعنی اگر دادگاه تشکیل بدن یک به یک انسانها رو حاضر کنن، خب تو چرا روزه نگرفتی؟ میگه من ناتوان بودم. این عذر از او پذیرفته میشه. همین که شخص ناتوان مورد سؤال قرار میگیره و او اعتذار به مرضش میاره، این نشون دهنده این تکلیف متوجه او هست. این نظر امام. مرحوم آقای خویی میگه یه نظری دارن که حالا اون رو هم ما در ادامه اشاره میکنیم. علی حال اصل موضوع بحث و نظریه مشهور در مقابل امام رو اجمالا ما اشاره کردیم، اما حالا ابتداعا مناسب مبنای نظر مشهور و مبنای نظر امام معلوم میشه. ادله رو حالا بعد میگیم. یعنی چه چیزی باعث شده مشهور ملتزم به اختصاص احکام به قادرین بشوند؟ چه مبنای فکری باعث شده که امام رحمت الله علیه معتقد به اشتراک احکام بین عاجزین و قادرین بشه؟ مبنای این دو نظریه رو ما ابتداعاً ذکر بکنیم. وقتی مبنای این دو نظر رو میگیم، نظریه روشنتر و از به حضور شما بررسی اون خیلی بهتر و آسانتر خواهد بود. من اول مبنای نظر مشهور رو عرض میکنم. این بررسی مبانی خیلی ریشه ای اختلافات دوتا قول رو روشن میکنه. ببینید، مشهور معتقدند خطابات شرعیه، ما این رو بحثاش رو قبلا کردیم اگه خاطرتون باشه، در بحث از خطابات قانونی یک پارسال مطرح کردیم مفصل در تیه نمیدونم 20 جلسه این نظریه خطابات قانونیه امام رو ما بررسی کردیم. حالا من اجمالش رو فقط چون اون مقداری که به بحث اینجا مربوطه عرض میکنم. مشهور معتقدن خطابات شرعیه منحل به عدد افراد مکلفین میشه. بر اساس
مبنای انحلال احکام شرعیه. هر مکلفی دارای یک خطاب و یک تکلیف مستقله. مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در واقع یک خطابی است که متضمن ده‌ها خطاب و ده‌ها وجوب مستقل نسبت به مکلف مستطیع، یعنی به تعداد مکلفین مستطیع این خطاب انحلال پیدا میکنه و به تعداد اونها تکلیف جعل شده. فرض کنید در حوزه علمی قم که 50,000 طلبه مشغول تحصیلن، اگر مرکز قانونگذاری حوزه بخواد یک به یک این 50,000 نفر رو مکلف به یک تکلیف کنه، یک یک اونها رو مخاطب قرار بده، بگه آقای فلان شما لازم است این کار رو بدید، آقای فلان، آقای فلان، آقای یکی یکی افراد رو مورد خطاب قرار بده، یه اصلا شدنی نیست. یکی یکی تکلیف رو به اونها بیان بکنه این نمیشه. قانونگذار میاد این خطابات متعدده و تکالیف مستقله را در یه خطاب جمع میکنه، در یه خطاب اینها رو بیان میکنه، میگه خب ای طلاب حوزه علمیه قم این کار رو بکنید. این ای طلاب حوزه علمیه قم منحل میشه به نفر یک تا 50,000، یعنی این گویا 50,000 امره، 50,000 وجوبه مستقل. ببینید این هلال در واقع نظریه انحلال میگه ما 50,000 خطاب داریم، 50,000 تکلیف و وجوب داریم. خب این نظریه انحلال. اگر ما قائل به انحلال شدیم که مشهور قائلن، لازمش این است که وقتی خطاب به یکایی که مکلفین متوجه می شود، باید در هر مکلفی مستقلن انبعاث به وجود بیاد و چنانچه خطاب موجب انبعاث در شخص مخاطب نشه، معناش این است که این خطاب لغو. شخص عاجز از اون جایی که به واسطه خطاب متوجه به او نمیتواند منبعث بشه، لذا اساسا خطاب و تکلیف به او متعلق نمیشه. اما کسی که قدرت داره وقتی مخاطب واقع میشه، این خطاب موجب انبعاث او شده و لذا گفته میشود تکلیف مختص به قادرین و شامل عاجزین نیست. ببینید اگر قرار باشه از این 50,000 طلبه فرض کنید 1,000 نفرشون قدرت بر انجام اون کار رو نداشته باشه، 49,000 نفر قدرت دارن. خیلی خوب، طبق نظریه انحلال 49,000 خطاب 49,000 تکلیف به اون 49,000 متوجه شد. اما این 1000 نفری که توانایی ندارن اصلا خطاب یقه اونها رو نمیگیره، اصلا تکلیف برای اونها جعل نشد. یعنی میگن ما 50,000 نفر داریم، وقتی که دستور میرسد ایها الطلاب افعلوا کذا، این چون انحلال پیدا میکنه به عدد افراد مکلفین، یقه مکلفینی را میگیرد که قدرت دارند، چون باید تکلیف موجب انبعاث بشه، باید اینا را هل بده به سمت انجام کار. اگر قرار باشه تکلیفی موجب انبعاث نشه، اگر تکلیفی نتونه مکلف را هل بده به انجام کار، تکلیف مثلا تکلیفگری نداره، این لغوه، این قبیحه. نهان فرمودیم. پس اساس نظریه مشهور در یا مبنای نظریه مشهور، مبنای نظریه مشهور که اونها را ملتزم کرده به قول به اختصاص احکام به قادرین، همین مسئله انحلال، همین اعتقاد به انحلال خطابات و تکالیف. خب وقتی ما قائل به انحلال شدیم، یعنی به عدد افراد مکلف خطاب به حکم داریم، خب طبیعیه این خطاب خود به متوجه به مکلفینی متوجه می شود که توانایی دارن و از این تکلیف منبعث میشن. اونایی که توانایی ندارن اصلا از این تکلیف منبعث نشن، اصلا معنا نداره تکلیف به اونا متوجه بشه. این مبنای نظریه امام ببخشید مشهور. اما امام رحمت الله علیه خب میگه تکلیف متوجه و همه است، چه اونایی که میتوانن چه اونایی که نمیتوانن، یعنی همه این 50,000 نفر مخاطب به خطاب هست، همه مکلف به تکلیف هست. این تکلیف شامل همه 50,000 نفره، حتی اون 1000 نفری هم که نمیتوانن. امام چرا این حرف رو زده؟ مبنای قول به اشتراک احکام بین عاجز و قادر چیه؟ این هم مبناش همون نظریه خطابات قانونیه و قول به عدم انحلاله. حالا این توضیحی داره که این رو باید انشالله عرض بکنیم و بعد ادله رو ببینیم بالاخره حالا مبانی این دو نظریه معلوم بشه که حالا امام به خاطر قول به عدم انحلال این حرفو میزنن، مشهورم به خاطر قول به انحلال، اما دلیل برای این مدعا چیه؟ حالا این مبنای این دو طرف و دو ناحیه نزاع این، و بالاخره باید ادله رو هم دید. حالا این میمونه برای بعدش. من یه چهارشنبه روایتی رو طبق معمول انشاءالله بخونیم که تذکری باشه روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که مرحوم صدوق در امانی این روایت رو نقل کرده 350. من تطول على اخيه في غيبته سمعها في مجلسه فردها عنه رد الله عنه الف باب من السوء في الدنيا والآخرة. رسول گرامی اسلام می فرماید کسی که به برادرش کمک بکنه، بر او منت بگذاره. تطول یعنی کمک کردن، منت گذاشتن، هوای او را داشتن. حالا اصطلاح عامیانه، کسی که هوای برادر دینیش رو داشته باشه. حالا این کمک کردن و منت گذاشتن در چی؟ خیلی موارد کسی به برادرش کمک میکنه، به برادر دینیش کمک میکنه، اما میگه اگر بر اون منت بگذارد در مورد غیبتی که در باره او شنیده. در یه مجلسی نشسته، غیبتی در مورد برادرش میشنوه. حالا تهمت که دیگه جای خود، غیبتی در باره برادرش میشنوه، فردها عنه، این غیبت را از او دور بکنه، یعنی از او دفاع بکنه. ردها عنه یعنی از او دفاع بکنه، از او برادرش دفاع بکنه، از او غیبت، در مقابل اون غیبتی که داره درباره او میشه بیسته. رد الله عن الف باب من السوء فی الدنیا و الاخره، یعنی یک دفاعه. ببینید چقدر کار ارزش داره، چقدر این نشون دهنده اهتمام شارعه که در یک مجلسی که میشنود غیبتی از یه برادری میشود، او دفاع بکنه در مقابل این. نه این همراهی که نباید بکنه، هیچی سکوت نباید بکنه، دفاع بکنه. خداوند هزار باب سوء را در دنیا و آخرت از او دور میکنه، از او برطرف میکنه. هزار باب سوء، ببینید یک دفاع از یک برادر در یه مجلسی. حالا چهار نفر نشستن، شما ببینید چهار نفر نشستن در یه مجلسی، یک کسی یه مطلبی رو غیبت میکنه، اگر این دفاع بکنه و این غیبت رو دور بکنه، خداوند هزار باب سوء رو از او در دنیا و آخرت بر میداره. واقعا این مسئله مهمی است. اما الان آدم میبینه اصلا چیزی که بهش توجه نمیشه این امر، مسئله غیبت. یعنی تو این من حالا جمع‌های طلبگی عرض میکنم، تو جمع‌های طلبگی که به راحتی مطالب گفته میشه، حتی اگر اعتراضم بشه آقا غیبت نکنی، برمیگرده میگه آقا این فسقش آشکاره، این دیگه به هر مرحله رسیده که نه تنها جایز الغیبه بلکه واجب الغیبته. این واقعا اصلا جای تأمل داره، مخصوصا غیبت بالاخره بزرگان، مراجع، علما. اینا باید انسان در زبانش مواظب باشه. و گاهی غیبت توی مجلس سه چهار نفره است، گاهی غیبت یه چیزیست که به سرعت، مثل امروز، دنیای امروز اینجوریه دیگه. اینجوریست که اگر من یه چیزی بگم همینجا محدود بمونه، فردا میبینی همین یه حرفی که اینجا توی جای محدود آدم میزنه تو کل دنیا الان اینجوریه دیگه. اصلا هیچ جان میگن هیچ جا امن نیست، یعنی حتی امکان این که یک تصویر رو بردارن فردا رو اینترنت بذارن، همه جا میگه اصلا دهکده جهانی که میگن همینه دیگه. و حالا مطالبی گفته بشه که در این وسعت پخش بشه، به هر حال از مجموع اون که در تعالیم اهل بیت وارد شده، واقعا انسان اینو میفهمه، اهتمام اهل بیت به حفظ حرمت مؤمنین، حفظ آبروی افراد، این خیلی
اهمیت داره، یعنی حفظ حیثیت آبرو و شخصیت افراد در دید شارع اهمیت داره و از این برم پاداش های مهمی برای این امر قرار داده شد که اگر کسی به برادرش منت بگذاره در مجلسی که غیبتی از او میشه و او این غیبت را از او دور بکنه، خداوند هزار باب سوء را در دنیا و آخرت از او دور میکنه. بخیر، ما باید بیشتر مواظب باشیم. متاسفانه جور نیست. الحمدلله رب العالمین.